ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. یک نماینده مجلس از 6 برابر شدن قیمت برخی اقلام دارویی خبر داد. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت که محصولات صادراتی برگشت خورده در داخل کشور مصرف می شوند. ائتلاف عربی می گوید حوثی ها تا کنون 430 موشک و 851 پهپاد به سوی عربستان پرتاب کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می کنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. یک نماینده مجلس از 6 برابر شدن قیمت برخی قرص های مسکن و ضد درد خبر داده و گفته هنوز ارز 4200 تومانی حذف نشده این آسیب ها در حوزه بهداشت و درمان دیده می شوند. علی خضریان روز یک شنبه در مجلس گفت که تغییر برخی اعداد در لایحه بودجه برای اقشار ضعیف جامعه بسیار تاثیرگذار و قابل تأمل خواهد بود. در لایحه بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی حذف شده، اما مقامات ایران اظهارات ضد و نقیضی درباره وضعیت اختصاص ارز 4200 تومانی به دارو داشتند. و رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز یکشنبه با اشاره به برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از هند، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان گفت که این محصولات کشاورزی در داخل کشور مصرف می شوند. از ابتدای سال جاری خورشیدی محصولات کشاورزی صادراتی ایران از 9 کشور برگشت خوردند. کشاورزان خسارت دیدند و مسئولان در وزارتخانه‌های کشاورزی و بهداشت یکدیگر را به عدم پایبندی به انجام وظایف متهم می‌کنند، در حالی که کشورهای مقصد با توجه به باقی مانده سموم در این محصولات آنها را تهدیدی برای سلامت مصرف کننده ارزیابی کردند. محصولات مرجوعی در بازارهای داخلی مصرف می شوند. مسئولیت تأمین سلامت مصرف کننده ایرانی را نیز البته که کسی نمی پذیرد. مهیار طهماسبی از رادیو فردا.
هندوانه ها را عمان برگشت می زند، فلفل ها را روسیه، گوجه فرنگی ها را عراق پس فرستاده و کیوی ها را هند. آخرین مورد هم سیب زمینی های صادراتی ایران که از 2 کشور ازبکستان و ترکمنستان مرجوع شدند. آژانس حفاظت و قرنطینه محصولات کشاورزی ازبکستان میگوید 3500 تن از سیب زمینی های وارداتی از ایران و پاکستان را به علت وجود آلودگی خطرناک بازگردانده و 775 تن را هم از بین برده است. بنابر اعلام این نهاد ازبکستانی، در این سیب زمینی ها میزان بالای سموم کود شیمیایی یافت شده است. پیش از آن روسیه فلفل‌های ایران را به علت نقض مکرر استانداردهای بهداشتی و نداشتن گواهینامه میزان باقی‌مانده سموم کشاورزی مرجوع کرده بود. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه میگوید
روس‌ها البته از خرداد ماه یکی از نهادهای نظارتیشون اخطارهایی رو به ما داده بودن، ما اینها رو هم به داخل ایران منتقل کردیم. ولی خب یه مقدار نیازمند این بود که نهادهای داخلی با هم هماهنگ بشن. ما آبان ماه توانستیم این هماهنگی رو ایجاد بکنیم.
5 ماه تأخیر برای هماهنگی نهادهای داخلی البته سرنوشت فلفل‌های صادراتی را رقم زد. حالا 9 ماه از آغاز سال 1400 گذشته و در این فاصله 9 کشور محصولات کشاورزی و باقی ایران را مرجوع کردند. تقریبا همه به دلیل باقی ماندن سموم و کود شیمیایی در این محصولات. کشاورزان زیان دیدند، اما سازمانها و نهادهای داخلی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند و یکدیگر را مقصر نشان می دهند. حیدر ساکنبرجی رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد استفاده از سموم بیکیفیت و چینی را عامل برگشت خوردن محصولات کشاورزی می داند و این هم نظر یک توضیح کننده سم.
این سموم بخش اعظمش تو ایران تولید میشه که کیفیت خوبی نداره، یعنی تکنیکالاش که از خارج میاد اینجا مواد افزودنی تو ایران قاطی میشه تکنیکالش یا چینه یا پاکستانه.
به گفته توزیع کنندگان سموم بیکیفیت مدت ماندگاری بیشتری بر روی محصولات کشاورزی دارند. اما مهدی حسینی رئیس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران میگوید سمها و کودهای موجود در بازار مشکلی ندارند و اشکال در ناآگاهی کشاورزان و عدم نظارت سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی است. محسن سیروس نایب رئیس انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی هم کودهای تولید شده در ایران را مطابق با استانداردهای جهانی می داند، اما با اشاره به سیاستهای غلط دولت در توزیع کود رایگان و ارزان، مصرف بیرویه این محصولات را عامل آلودگی محصولات کشاورزی معرفی می کند. آقای سیروس می گوید عرضه کود ارزان و رایگان دولتی بسیاری از زمینهای کشاورزی ایران را دچار مسمومیت فسفات کرده است. همزمان محمد جعفر ملکوتی استاد دانشکده کشاورزی تربیت مدرس میگوید سال گذشته حدود 2,350,000 تن کودهای نیتروژنی، حدود 112,000 تن کودهای فسفاته و 82,000 تن کودهای پتاسه در میان کشاورزان توزیع شده. این مدرس دانشگاه یکی از علتهای افزایش سرطانهای گوارشی در ایران را افزایش مصرف محصولات کشاورزی نیترات دار میداند، در حالی که محصولات کشاورزی صادراتی مرجوعی در بازار داخلی و توسط شهروندان ایرانی مصرف می شوند، به نظر می رسد هیچ نهاد ارگانی مسئولیت نظارت بر کیفیت این محصولات را نمی پذیرد. معلوم نیست که شهروندان ایرانی چطور می توانند از کیفیت و سلامت محصولاتی که مصرف می کنند اطمینان داشته باشند.
و می شنیدیم از مهیار تهماسبی. و اجازه بدید که بریم و بشنویم از یک کارشناس محیط زیست درباره این سموم و اینکه مسئولیت این مسئله بر عهده کدام نهاد است.
خب ما نهادهای موازی زیاد داریم در مورد این حوزه، مثل بقیه حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو که در واقع مسئول کنترل هستن، مسئول کدگذاری روی محصولات هستن که قابل پیگیری باشه در صورت بروز مشکل و همینطور نظارت بکنن. به طور مثال سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشاورزی که در واقع نظارتش باید از مرحله کاشت داشت برداشت باشه، آموزش به کشاورز باشه در مصرف سموم و کود و میزانش، انواعش، و سازمان حفظ نباتات که میتونیم اون رو مسئول کنترل کیفیت خود اون سموم و کودهای مصرفی بدونیم. به این ترتیب خب ما نهادهای بسیار زیادی داریم، ولی عملا کد راهگیری که ابتدایی ترین مسئله‌ای که در استاندارد مواد غذایی در نظر گرفته میشه در ایران در اغلب محصولات لحاظ نمیشه و همینطور اون نظارت و کنترلی هم که هست خیلی مطابق استانداردهای امنیت غذایی جهانی نیست. و همینطور میبینید مثلا محصولات از کشورهای متفاوتی بازگردانده میشه، یعنی کنترلی که در ایران انجام میشه خارج از استاندارد که برای کشورهای اتحادیه اروپا تعریف میشه، مثلا روسیه یا موردی در آلمان و ایتالیا اتفاق افتاد که حتی محصولات فرآوری شده مثل کشمش رو و کلوچه و پسته رو برگردوندن و همینطور در کشوری مثل هند. حتی برای همین من فکر می‌کنم که هیچ کدوم از این نهادها دوره‌های مختلف در مراحل مختلف تولید محصول و بسته‌بندیش وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندادن.
خانم بهرامی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود اخیراً گفته که 23% از سموم مصرف شده در کشور که بیشتر اونها از چین وارد میشن پرخطر هستن. سوال اینه که کشاورزان ایرانی سموم دفع آفات نباتی رو از کجا به دست میارن و چگونه تهیه میکنن و چرا روی اونها کنترلی نیست؟
ما حدود 35 تا 40 هزار تن به شکل سالانه مصرف سممون هست در ایران. اگر ما بخوایم میانگین مصرف سمی که تقریبا هر ایرانی وارد میشه رو بخوایم یه سرانه‌ای براش تعریف کنیم میشه حدود 400 گرم سم و این عدد توی اروپا برای اینکه مقیاسی داشته باشیم چیزی کمتر از 70 گرمه. به این ترتیب خب مشخص میشه که فقط این مسئله مورد توجه نیست که میزان مصرف سالانه سم ما نسبت به میانگین جهانی کمتره که درسته و کمتر از میانگین جهانیه، اما سمومی که ما در ایران مصرف میکنیم بسیار پرخطر هستن، بسیار قوی و کنترل نشده هستن و مدیریت توزیع و مصرفشون هم مسئله بسیار مهمه که با مشکل مواجهه. ما در ایران حتی به گزارش روزنامه نگاران داخل ایران ما حتی با یک مافیا در حوزه سم تولید اون و واردات اون مواجه هستیم. به این ترتیب کسانی که اون رو وارد میکنن انتخاب میکنن که چه نوع سمی رو وارد بکنن و همینطور در دو سال اخیر به این سمت رفته سیاست گذاری که ما سم رو در ایران تولید بکنیم و اون سمومی که در ایران تولید میشن اغلب کیفیت لازم رو ندارن، برای همین کشاورز رو مستثل میکنن و در این شرایطی قرار میده که مجبور به استفاده از اون سموم هست. اغلب این هم توسط سازمان جهاد کشاورزی یا همین سازمان حفظ نباتات توضیح میشه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته میشه. ما خصوصی تاثیر اون رو میتونم اشاره بکنم، سال گذشته که تعداد زیادی زنبورداران در استانه زاگرس نشین معترض بودن در مرگ زنبورها که بعداً مشخص شد که در واقع دلیل اصلیش استفاده اونها از گیاهانی بوده که آغشته به سم بودن. به این ترتیب خب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که شرایط مصرف سم در ایران یک شرایط خیلی کنترل نشده ایه و تازه این اطلاعاتی که ما از شرایط ابتدایی داریم که در واقع ورود سم به شکل مستقیم در محصولات کشاورزیه، ولی گزارش‌های زیادی هم وجود داره در مورد مصرف طیور، گوشت، ماهی‌ها و آبزیانی که آلوده هستند به خاطر استفاده از سموم یا داروهای غیر استاندارد و یا اینکه آبای زیرزمینی و آبای جاری که به سم آلوده شدن و اینا تازه بخشای نادیده و ناگفته مصرف سم و کود شیمیایی بیش از اندازه در ایرانه.
خانم بهرامی، اگر یک هندی، روس، ترکمن و ازبک نباید محصولاتی رو که ایران به این کشورها فرستاده بوده بخوره، شما تصور میکنید چرا مثل دیگر کشورها که احیانا اگر سمی رو در غذایی پیدا کنند یا در محصولی پیدا کنند اون رو معدوم میکنن، نه اینکه به خورد شهروندانشون بدن، چرا در ایران این معدوم نمیشه؟
وقتی بحث امنیت مواد غذایی مطرح میشه، ایران در نقطه بسیار بسیار ضعیفی ایستاده. فقط کافیه ما خودمون رو با فیلترها و فاکتورهایی که برای استاندارد در کشورهای مختلف وجود داره مقایسه بکنیم. به طور مثال در اتحادیه اروپا شما میدونید که حتی فاکتورهایی برای تولید مواد غذایی وجود داره که هویت و شناسه اونها در مورد ردپای کربنی مشخص باشه، یا اینکه میزان روغن پالم مصرفی یا مواد کشاورزی تراریخته‌ای که در اون مورد استفاده قرار گرفته روشن باشه، مشخص باشه و شما میتونید به راحتی اعتماد بکنید به تاریخ و اطلاعاتی که در مورد اون تولید محصول و مسیری که اون محصول طی کرده تا به دست شما رسیده و درد شده روی بسته اعتماد بکنید. اما در ایران متاسفانه ما در حوزه غذا و دارو، در حوزه مسائل بهداشتی آرایشی، حتی مثلا یک تولیدات محصولات خام کشاورزی در واقع با این نگاه مواجه هستیم که هیچ وضعیت کنترلی برایش وجود نداره. استانداردهایی هم که در قانون داریم خیلی گنگ هستن و ناظر روشنی ندارن و همینطور جرائم کنترل کننده به اندازه کافی هم نداریم، چون اینا تاثیر بسیار جدی میتونن روی سلامت افراد داشته باشن و هزینه درمان رو بر کشور افزایش بدن، آمار سرطان رو افزایش بدن، آب و خاک رو در دراز مدت به شدت آلوده بکنن و این تولید محصولات تولیدی به این شکل قطعا باید از چرخه تولید حذف بشن. ولی خب ما این نظارت رو بر محصولاتی در داخل تولید میشه نداریم. اما نکته دیگه هم که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما این نظارت رو در مورد محصولاتی که وارد ایران میشن هم نداریم. مثلا شما بارها گزارش دیدید در مورد برنجایی که از هند وارد شده یا برنجایی که مخلوط پلاستیک داشته از چین وارد شده، حتی ویدئوهای هموطنان ما ازش منتشر کردن، داروها و مواد بهداشتی غیر استانداردی که حتی غیرقانونی وارد مرزهای ایران میشه و هیچ کنترلی براش وجود نداره، تاریخ مصرفای تغییر کرده، کارخونه‌ای که وزن مواد غذایی رو تغییر میده، حجم رو کم میکنه بدون اینکه حقوق مصرف کننده رو در نظر بگیره، اینا همشون مواردی هستن که حتی برای واردات محصول‌ها هم در نظر گرفته نمیشه. به این ترتیب نه، ما میتونیم بگیم که اون نگاهی که دو حکومت و دولت موظفه در مورد تأمین امنیت مواد غذایی و دارویی داشته باشه به عنوان حق یک شهروند در سلامت لحاظ نکرده و براش برنامه‌ریزی جدی به شما نداشته.
از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا میشنیدیم. از ابتدای سال جاری خورشیدی محصولات کشاورزی صادراتی ایران از 9 کشور با برگشت خوردند و قرار است که تمامی این محصولات در داخل کشور به وسیله مصرف کنندگان ایرانی استفاده شود. ائتلاف عربی به رهبری عربستان که در یمن میجنگند روز یکشنبه اعلام کرد حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند از سال 2015 میلادی، یعنی 6 سال پیش، تا کنون حدود 430 موشک و 851 پهپاد به سوی عربستان پرتاب کردند. ژنرال ترکیل مالکی، سخنگوی این ائتلاف، همچنین میگوید که در جریان این حملات 59 شهروند سعودی کشته شدند. ائتلاف عربی روز شنبه به دنبال یک رشته حملات راکتی حوثی‌ها به شهر جیزان که شماری کشته بر جای گذاشت، حملات هوایی گسترده‌ای را به مواضع حوثی‌ها آغاز کرده است. عزیزان، به پایان 15 دقیقه خبر و گزارش رسیدیم. دعوت می‌کنم که 45 دقیقه دیگر شنونده مجله همیشه شنیدنی نیمه شب ما باشید.